زندگی می دهد.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی، این برنامه را به شما تقدیم می کنیم. در برنامه امروز از همایش یاد می‌کنیم با عنوان سعدی و کنفوسیوس. این همایش در سال 95 از سوی مؤسسه شهر کتاب با حضور کارشناسانی از ایران و چین برگزار شده بود. به صحبت‌های دکتر غلامرضا خاکی با عنوان کنفوسیوس و سعدی، اندرزگویان اخلاقی، گوش می‌کنیم.
نه سعدی شناس هم نه کنفوسیوس شناس، حالا به عنوان یه معلم کوچیک مدیریت که توی کتابهای تخصصیش مدام نام کنفوسیوس مطرح هست، به موضوع سعی کردم که ورود بکنم. وقتی که در این منابع انگلیسی که ما درس میدیم به دانشجویان در رشته مدیریت پیوسته نام کنفوسیوس میاد، ولی نامی از بزرگان ما مانند سعدی مطرح نمیشه، ایشون محبت کردن به این فرصت رو فراهم کردن که در جمع ادیبان و عزیزان و بزرگواری مثل شما یه طرح مسئله‌ای بکنم. حقیقتش اینه که رویکردهای تطبیقی و روشهای تطبیقی یک روش تحقیقه. در پشت تریبون‌هایی که در اینجا هست، یه روزی آقای دکتر موحد معترض بودن که پایان نامه‌های حوزه فلسفه و مدیریت بیشتر رفته به سمت این که ما اسم دو نفر رو در کنار همدیگه میاریم، با یک واوی مجموعی از جملات اینها رو در کنار همدیگه میذاریم و اسم این رو میذاریم که اصطلاح یک پایان نامه کار تحقیقی. اما رویکردهای تطبیقی دوستان یک استانداردهایی داره که جای فرصتش حالا نیست، اما به طور کلی میتونیم رویکردهای تطبیقی رو در تحقیق به مفهوم عام و خاص اون در دو ساعت ببینیم. یک رویکردی که حالت عامیانه داره، یه سخنران یه محققی گاهی یه چیزی رو بزرگ میکنه، یه چیزی رو کوچیک میکنه، در واقع حریف رو ضعیف نشون میده تا شخص مورد نظر خودش بزرگتر جلوه کنه و غیره. یک رویکرد تطبیقی آلمانی هم در واقع هست، اون اینه که اولین شرطش این هست که محورهای مقایسه در واقع مشخص باشه. این تطبیق در جهت نشان دادن تمایزها و گاهی تشابهاست. لذا حرکتی که من توی این ارائه محضرتون خواهم داشت بیشتر در جهت این هست که جهتگیری این دو رو در یه جاهایی با همدیگه پیوند بدم در حوزه مدیریت. استعذار دارید که ما امروز با یک مکتبی به نام کنفوسیوس روبرو هستیم و در حقیقت معلوم نیست که آنچه که امروز به نام کنفوسیوس مطرح است چه بخشی از اون مربوط به پیشینیان هست، چه بخشش مربوط به شاگردان هست. اما دو عنصر اساسی در واقع میتونه پایه‌های مکتب کنفوسیوس قرار بگیره که مورد بحث من در اینجاست. یکی مفهوم آسمان هست. واقعا نمیشه با ضرس قاطع گفت که کنفوسیوس یک آدمی است که نگاه ماتریالیستی به جهان داشته. چرا یه انسانی که روی زمین زندگی میکنه پای آسمان رو وارد بازی میکنه؟ این آسمان ممکن است به صراحت خدا نباشد، اما نمادی است برای یک ماورا، یک نمادی است برای یک فراتر رفتن، نمادی است برای یک بسنده نشدن. و و این به نظر من میرسه که یک بی‌انصافی است اگر این جهتگیری سعدی جهتگیری کنفوسیوس رو جدی نگیریم، حالا با توجه به جملاتی که عرض کردم. دیگری هم مفهومی است که مفهوم جن به مفهومی که در واقع ترجمه کردن و برداشت کردن به مفهوم انسانیت. این دو مفهوم به ما راه میده که حرکت کنیم به سمت این که سعدی و کنفوسیوس رو اندکی با هم دیگه پیوند بدیم. خب ببینید این عرضی که من کردم با این نقل قول چگونه میتونه پیوند پیدا بکنه. استاد گفت من هیچ لجاجتی با آسمان و انسان ندارم، من علم معمولی را میآموزم ولی به سوی راه‌های آسمان ارتقا می‌یابم. ما ز پایینیم و بالا می‌رویم. ببینید نخواهیم اگر خیلی تطابق مطلق بدیم آیا اینجا نمیشه به این مفهوم نزدیک است. شاید فقط آسمان مرا درک کند. آسمان به عنوان یک در واقع نظامی که صاحب یک هوش و یک ادراکی است. اگر کسی برخلاف احکام آسمانی مرتکب گناهی شود، دعا و شفاعت آسمانی درباره او اثری نداره. خب شما این در واقع جملات رو که در اینجا مشاهده میکنید، حداقل اعترافی که میتونیم بکنیم اینه که کنفوسیوس خودش رو مواجه با یک نظام ماورایی هوشمندی میداند که نسبت به فعل انسان میتونه در حقیقت کنش و واکنش نشون بده. یا این جمله‌ای که در واقع چند بار مطرح شد در این جلسه، وقتی که از او میپرسند که خدمت برواه چیه، میگه چرا کسی باید از خدمت برواه نگران باشد وقتی که او حتی نمیتواند به زندگان خدمت کند. خب ما چطور میتونیم از چنین جمله‌ای نتیجه بگیریم که در واقع کنفوسیوس اومده و یک چیزی به نام روح رو منکر شده، در حالی که میشه یک جور دیگری هم نگاه کرد تو یک تعبیر و تفسیری، بگیم در واقع ایشون بحث تقدم و تأخر و مشروط بودن رو هم مطرح کرده. این به معنای نفی نمیتونه باشه، ضرورتاً میتونه بگه که در واقع این اولویت تو نیست، درست مثل کسانی است که برای انسانها در روی زمین جهنم رو درست کردن، اون موقع تصویر بهشت رو در واقع ارائه میکنه. این به معنای ضرورتاً نفی اون نمیتونیم نارو بگیریم. یا اینکه درباره مرگ بپرسیم، استاد گفت چگونه کسی میتواند مرگ را بفهمد وقتی هنوز زندگی را نفهمیده است. پس بنابراین در واقع این از این تقابل ها یک ماتریالیزم صرف رو از اندیشه کنفوسیوسی که به قول آقای دکتر دهقانی با اون فاصله زمانی توی اون مقطع از تاریخ قرار داشته و اصل جملاتش به ما نرسیده، یکم شهامت بالایی میخواد. حداقل میتونیم در این زمینه یک سکوت و یک تأملی در واقع داشته باشیم. خب اگر واقعا آراء سعدی و کنفوسیوس رو بر اساس این مقدمه‌ای که عرض کردم با هم ما بخوایم مقایسه بکنیم، ملاحظه بفرمایید ما در اندیشه سعدی میتونیم یک جور نگاه با واقعیت زندگی رو از منظر تعالیم الهی ببینیم که آقای دکتر دهقانی بهش اشاره کردن، میتونیم یه نگاه غیر دینی و انسانی نیز ببینیم که در واقع در جاهای مختلفی که مدام بزرگان و صاحبان قدرت رو توجه داده که به انسانها از منظر اینکه رعیت شما هستن خوب بهشون رسیدگی بکنید، اینها اگر راضی از شما باشن حکومت شما تداوم پیدا میکنه و قدرت شما. از این طرف در کنفوسیوس هم باید یک چنین زاویه قائمه ای دید که پاره ای از آراء او ممکن است نگاه صرف انسانی و به تعبیر امروز غیر ایدئولوژیک و سکولار و غیره و غیره باشه، اما دغدغه کنفوسیوس بیگمان با توجه به مطرح کردن مفهوم آسمان، یعنی اینکه زندگی انسان‌ها ضرورتاً در آنچه که در زمین داره رخ میده نمیتواند خلاصه شود. اگر این خلاصه شوندگی و بسنده شوندگی در دیدگاه کنفوسیوس بود، بیگمان مطرح کردن مفهوم آسمان از سویشون یک حرف کاملاً بی‌معنا و در واقع مهملی میتونه جلوه بکنه. پس بنابراین می شود گفت این دو بزرگوار در دو نوع نگاه غیر دینی و انسانی به انسان مشترکند، با این تفاوت که سعدی پای دین و پیغمبر و خدا و اسلام رو وارد میکنه، این طرف ما یه عنصر آسمانی داریم که میتواند یه اشارهی به ارزم به حضورتون نماد ماورایی باشه. دوستان، چهار نمونه از کتابهای مشهور مدیریت هست که بر پایه آراء کنفوسیوس تهیه شدند و بر پایه اینها تعالیمی رو به رهبران استراتژیک در جهان داده میشه. یعنی چهار متن معتبری هست که در دانشگاه ها بر اساس آراء کنفوسیوس طراحی کردن، در دوره های مدیریت راهبردی و استراتژیک اینها تدریس میشن.
در برنامه امروز از همایش یاد می‌کنیم با عنوان سعدی و کنفوسیوس. این همایش در سال 95 از سوی مؤسسه شهر کتاب با حضور کارشناسانی از ایران و چین برگزار شده بود. به صحبت‌های دکتر غلامرضا خاکی با عنوان کنفوسیوس و سعدی، اندرزگویان اخلاقی، گوش می‌کنیم.
در دانش مدیریت عرضم به محضرتون که میدونید یکی از اصلی ترین مباحث تئوری‌های لیدرشپ هست. یه اختلاف نظری بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هست که آیا بین مدیریت و رهبری باید تمایز قائل شد یا نباید شد. آمریکایی‌ها قائل هستند که رهبری و مدیریت از هم قابل تفکیک است، اما اروپایی ها این دو واژه رو بر همدیگه منطبق می دونند. رهبری به اون مفهوم قدرت برانگیختن، جهت دادن، نشان دادن راه، و مدیریت به مفهوم کارهای ریستر سازماندهی، کنترل و مسائلی از این دست. یکی از آخرین نظریه هایی که در دانش مدیریت مطرح هست دوستان، مفهومی است به نام رهبری خدمتگزار. اون انتقادی که ماویست ها می کردن به کنفوسیوس که ایشون همه چیز رو به شخص برگردونده و بحثی به نام ساختارهای اجتماعی و حکومتی و قانون غیر مطرح نبوده، ایزن سعدی خود ما و بزرگان دیگه همه چیز رو برگردان کردن به در واقع شخص، امروز در اندیشه مدیریت سخن روزه. این به معنای نفی ساختارها نیست، نفی این نکته است که دانش مدیریت که دانش اداره جهان هست در میره به سمت پرورش مدیران اخلاقی که فضیلتگرا باشند. دانش مدیریت دوستان در حقیقت اساسش بر پیامدگرایی است و این نقدی که پست مدرن ها امروز میزنن به در واقع وضعیت جهان، بر این باور هستن که پیامدگرایی بوده که این مصیبت ها رو بر سر بشریت آورده. ما باید بازگشت کنیم به سمت پرورش رهبرانی که فضیلت در واقع عنصر اساسی شخصیت اونها باشه. بیگمان این فضیلت اون فضیلت پیشینیان نیست. یکی از بزرگان که در این زمینه در واقع نظریه پردازی جدیدی کرده، با استفاده از اندیشه های ریچارد رورتی اومده یک جور نوپراگماتیزمی رو در اینجا تعریف کرده. من اگر اجازه بدید برای این که حوصله جلسه به پایان نرسه این نکته رو عرض بکنم که اگر کنفوسیوس امروز در اندیشه مدیریت جهانی مطرح شده، در واقع به خاطر این هست که فضای تحول‌های پارادایمی داره راه میده که یک بزرگی مثل کنفوسیوس در یه جایی مثل هاروارد تو دوره‌های ویژه درس‌های ویژه‌ای براش بذارن. پس بنابراین این وسط سعدی ما همچنان در دانشکده‌های ادبیات، در واقع به قول آقای دکتر دهقانی، توی تقدیس‌ها همچنان بدون نگاه نقادانه مدفون شده. خب عرض به محضرتون نکته‌های بسیاری رو من اینجا در حقیقت دیدم که اگر اجازه بفرمایید جمع‌بندی بکنم که وقت کم نیاد. خب شما میدونید که قاعده طلایی کانت که روزگاری ما فکر میکردیم روایتیست منصوب به بزرگان ما، بعد فهمیدیم در انجیل آمده است و بعد فهمیدیم که خیر کنفوسیوس هم تحت عنوان قاعدهشون متکه و اخیراً من جایی میدیدم که معتقدند قاعده طلایی که به نام کانت مشهور هست که همه شما شنیدید که اون چرا بر خودت نمیپسندی بر دیگران نپسند و جملاتی شبیه به این، تنها تعلیم حضرت آدم بوده است اگر او رو به عنوان پیامبر تلقی بکنیم، به عنوان یک سخنی که در سپید دم آفرینش انسان ساده‌ای که پا به عرصه زمین گذاشته میتونسته چنین جمله‌ای رو در حقیقت حس بکنه. عرض به محضرتون یه قطعه ای از کنفوسیوس، یه نموداری رو خدمت شما نشون بدم و عرضم رو به پایان برسونم. از کنفوسیوس میپرسند که چه باید بکنم تا مردی برتر شوم و به خدمت دولت درآیم. میدونید که ابرمرد در اندیشه کنفوسیوس مرد آزاده است یا مرد برتر، که حالا واژه‌های متعددی برای این مطرح است. دقت بفرمایید، این دولت و حکومت به عنوان دو واژه مترادف. برای اینکه شایسته سالاری رو کنفوسیوس اون موقع بتونه تصویر بکنه، میگه که باید 5 تا خصلت رو در خودت پرورش بدی و 4 تا زشتی بپرهیزی تا صلاحیت داشته باشی در دولت وارد شوی. اولیش، مرد برتر لطف میکند بیان که رشوه بپذیرد. این اولین در واقع ویژگی است که کارگزار یا دولت مرد از دید کنفوسیوس داشت. دومیش این که گفتن در کنار مردم کار میکند بیان که موجب رنجش شود. در حقیقت نشون میده که کنفوسیوس خیلی به این نکته توجه داشته که چگونه ما در بستر یک کار گروهی یا در بستر یک جامعه میتوانیم کارمون برای دیگران آزاردهنده باشه. این حالا در واقع بعدن در یک جملاتی اشاره میکنه به مشخص بودن شرح وظایف و غیره. بلند پرواز است اما آزمند نیست. شما میدونید که یکی از نکته های اساسی در بحث های مدیریتی اینه که در دوره های آموزشی توسعه بدیم جاه طلبی آدم ها رو. جاه طلبی به مفهوم مثبت اون، یعنی فراتر رفتن. این همون چیزیه که ممکنه در ادبیات کهن ما ضد قناعت معنا بشه و حرص معنا بشه و مسائلی از این دست. این نکته خیلی ظریفه که ما معمولا آدمهایی رو که یه اهداف بلندی دارن یا آرمانهایی دارن براش میکوشن، ما اونها رو طمعکار و در واقع کسانی تفسیر میکنیم که خیلی قانع نیستن با آنچه که به دست آوردن. این دوگانه رو در حقیقت کنفوسیوس روش دست گذاشته که یکی از شایستگی های یک فردی که در دستگاه حکومتی و دولتی وارد میشه اینه که یه انسان تبدیل شده به یک کارتمند اسیر شده در یک مجموعه محدودیت های، یک انسانی که آرمانی داره، یه اهدافی داره، یه حرکاتی. عرض محضرتون، با عزت است بیان که غرور بیجا داشته باشه. خب این که عزت چیست، غرور چیست، مسائل اون برای شما واضح هست که من اجازه بفرمایید دیگه بیشتر از اون توضیح ندم. احترام برمی انگیزد اما ستمگر نیست. خب شما میدونید که دستگاه تبلیغات گوبلزی میتونه از هر آدم ضعیف و ناتوان یک ناجی، یک منجی، یه چیزی که تمام سرنوشت یک مجموعه رو به تدبیر او گره بزنن بسازه. این نکته خیلی نکته ظریفی هست که اشاره ای داره کنفوسیوس اینجا به اون قدرت کاریزماتیک به اصطلاح قابل پرورش. چون میدونید یکی از بحث هایی که به شدت مطرح هست این است که آیا رهبری ویژگی ذاتی یا اکتسابی یا بین این دو. این 5 خصلتی بود که کنفوسیوس اشاره کرد. 4 زشتی که ایشون معتقده که باید از اونها پرهیز بکنیم این است که ما کسی رو به خاطر آموزش هایی که ندیده و مرتکب یک خطایی شده اجازه نداریم که در واقع سرزنش بکنیم. یه جور عدالت رو در اینجا دنبال کردن که تنها ما وقتی مجاز هستیم کسی رو مورد سرزنش قرار بدیم که فردی در عین آگاهی و آموزش یافتگی یک خطایی رو مرتکب شده باشه. و عرضم به حضور شما نکته‌های دیگری که اجازه اگر بفرمایید من از کنار اینها بگذرم و با این نمودار عرضم رو به پایان برسونم که بیشتر از این مصدع اوقاتتون نباشه. خب اگر مستطیل در حقیقت که ممکنه بر پاره‌ای از دوستان خیلی واضح به نظر نرسه، جهانبینی بدانیم که دیدگاه‌های سعدی بر پایون استواره. سعدی وقتی که صاحبان قدرت رو تذکر میده که خوب مدیریت کنن یا خوب حکومت بکنند، تا اونجایی که حقیر دیدم از دو عنصر استفاده میکنه. یکی این که حواستون باشه این جهان فانی است، این قدرت که به شما رسیده است دیروز در دست کسانی بوده، پس هوشیار باشید، به تعبیر امروز دچار مستی قدرت نشوید. پس عنصر فانی بودن و تذکر بر فانی بودن قدرت و دنیا مکانیزمی از مکانیزم‌های در واقع آموزش نگرش مثبت در دیدگاه سعدی برای خوب مدیریت کردن. تا اونجایی که حقیر مشاهده کردن در کنفوسیوس چنین مفهومی نیست که بیاد و عرضم به حضور شما بگه که در واقع قدرتمندان حواستون باشه این جهان فانی است و فلان اینها و شما حواستون باشه. شاید این برگشت کنه به این که اون بیس در واقع الهیاتی در نگاه کنفوسیوس مشاهده. عنصر دومی که در واقع به عنوان یه مکانیزم برای مدیریت خوب سعدی مطرح میکنه مسئله شرم از خداست. حالا از این طرف دوستان کنفوسیوس هم یه بحثی رو مطرح میکنه تحت رعایت احکام آسمان، که این احکام آسمان در واقع اگر کنفوسیوس رو نمادی بدانیم برای میراث چین باستان، این احکام آسمان الان چیست؟ قاعدتاً یک قاعده ایست که میتونه یه منشأ بیرونی یا درونی داشته باشه که کنفوسیوس داره به اون تذکر میده. حلقه وسط بین جهانبینی در واقع کنفوسیوسی و سعدی در حوزه مدیریت دوستان توجه به انسانیته. اینا که رعیتن، انسانن، حقی دارن و مثلا این حلقه مشترکی این دوتا، این به اصطلاح پنج عنصر در این دو بزرگوار مکانیزمی است تا یک مجموعی از توصیه ها رو مطرح کنه در قالب داستان ابیات، نصیحت الملوک و غیره، که توجه بدن به این که عادلانه با مردم برخورد بکنید و حقوق اونها رو پاس بدارید و آسایش اونها رو اگر تداوم حکومت خودتون رو میخواهید. سه نتیجه مبتنی بر یک نتیجه اصلی در آراء کنفوسیوس و عرض به محضر شما سعدی میشه مشاهده کرد. این دو بزرگوار در یک چیز با هم مشترکن، هر دو رسیدن به این که یک چیزی به نام ایجاد رضایت در مردم، در خلق، در رعیت شرط اساسی است در هر گونه مدیریتی. بعد این رضایت اگر در مردم ایجاد بشود، سه تا پیامد در حقیقت میتونه داشته باشه. یکی این که اعمال ما انطباق دارد با احکام آسمانی، که این میتواند یه آرامش وجدانی، آرامشی نمیدونم برای آخرتی چیزی اگر در اندیشه کنفوسیوس بوده باشد رو به دنبال داشته باشه. دوم این که موجب تداوم حکومت و آبادانی مملکت میشه. و در نهایت این که در نگاه ویژه سعدی میتواند موجب رضایت خالق باشه. من فکر میکنم که هم کنفوسیوس هم سعدی برخلاف آنچه که امروز در فلسفه اخلاق متداول هست که یکی اگر وظیفه‌گرا یا تکلیف‌گرا بود نمیتواند پیامدگرا باشه و کسی که پیامدگراست نمیتواند فضیلت مدار باشه، این تفکیکی که فیلسوفای تحلیلی در واقع مطرح کردن، این دو بزرگوار رو با هم مقایسه بکنید، در جاهایی دارند ما رو توصیه های اخلاقی میکنه، من شواهدش رو آوردم چون وقت نیست، جاهای ما رو توصیه های اخلاقی میکنن به خاطر وظیفه انسانی، جاهای ما رو توصیه اخلاقی میکنن به خاطر پیامدهای مثبتی که داره، جاهایی هم عرضم به حضور شما از ما اخلاق میخواهند زیرا قائلند در واقع این اخلاق برآمده از فضیلت هست که نشان دهنده انسانیت ماست.
از همراهی شما سپاسگزاریم. اوقات خوبی برای شما آرزو میکنیم. بدرود. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و نایدین، پس از مرد مرمن کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
احساس خوشبختی میکنید عمیقاً؟
من با این سوال شما میخوام مخصوصاً به جوانها یه ندایی برسونم. یکی از چیزهایی که انسان رو همیشه خوشبخت نگه میداره وجدان انسان هاست. اگر انسان در از دوران جوانی شروع کنه فکر کنه کاری که من میکنم به کسی دیگر صدمه ای نرسونه، کاری که من میکنم برای دیگران یک کمکی باشه، خدمتگار باشه، و هر شب که میره میخوابه سرش روی مطرح میذاره وجدانش راحت باشه، بدونید که همیشه خودش رو خوشبخت حس میکنه. از این لازم از خدای خودم شاکرم که من رو حفظ کرد که خطایی نکنم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
و حالا رسیدیم به آخرین برنامه در این بخش، برنامه تماشاگاه راز.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.